ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. در ادامه درگیری‌ها در غزه، آمار کشته شدگان فلسطینی به 357 تن رسید. بررسی طرح احزاب در مجلس شورای اسلامی به مدت 3 ماه مسکوت می‌ماند. و تاکنون 196 جسد از سرنشینان هواپیمای ساقط شده مالزی در شرق اوکراین کشف شده است. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها، حمله تانک‌های اسرائیلی به محله شجاعیه در غزه امروز یکشنبه دست کم 20 کشته بر جای گذاشت و شمار تلفات فلسطینی‌ها در 13 روز اخیر به بیش از 350 کشته رسید. تلفات اسرائیل نیز در همین مدت 7 کشته گزارش شده است. از سوی دیگر، اسرائیل امروز اعلام کرد که عملیات زمینی در غزه را گسترش می‌دهد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که این اقدام برای از بین بردن شبکه تونل‌های زیرزمینی در غزه و دستیابی به ذخایر موشکی شبه نظامیان انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه تصویب کردند که طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به مدت 3 ماه مسکوت بماند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، اما در جلسه علنی روز یکشنبه نمایندگان مجلس با 132 رأی موافق از مجموع 216 نماینده حاضر تصویب کردند که این طرح به کمیسیون تخصصی بازگردد و برخی ابهامات و اشکالات موجود در این طرح در کمیسیون شوراها اصلاح شود. در طول هفته گذشته 12 ماده از این طرح در مجلس بررسی شده بود که بر مبنای یکی از آنها تأسیس حزب یا عضویت در یکی از احزاب ایران مستلزم التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه است. دولت اوکراین میگوید جدایی طلبان در شرق این کشور بیش از 190 جسد از 298 قربانی هواپیمای ساقط شده مالزی را از محل سقوط منتقل کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از کارگران راه‌آهن در منطقه گزارش کرده است که تعدادی از اجساد در 15 کیلومتری محل سقوط هواپیما به واکنه‌های یخچالدار منتقل شدند. سخنگوی وزارت امور اضطراری اوکراین روز یکشنبه گفت کارمندان دولتی اوکراین در کنار جدایی طلبان 196 جسد را جمع‌آوری کردند، اما شورشیان بعدتر این اجساد را به نقطه‌ای نامعلوم منتقل کردند. همزمان بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا که اجازه بازدید از محل سقوط هواپیما را یافتند میگویند جدایی طلبان در کار آنها محدودیت‌های ایجاد کردند. با این حال یکی از فرماندهان شورشیان تأکید کرده است که امنیت کارشناسان بین‌المللی تضمین می‌شود. در این باره آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، گزارشی از افزایش فشارهای بین‌المللی بر روسیه ببخشید پیرامون این موضوع فرستاده است.
بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا که نخستین گروه بین المللی برای رسیدگی به سانحه سقوط هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین هستند، همچنان گلمندند که به محدودیت های از سوی شبه نظامیان مواجهند. آنها همچنین تکنون به جعبه های سیاه دست نیافتند. یک شنبه خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یکی از رهبران جمهوری خودخوانده دنیتسک نوشت که آتش بس از سوی نیروهای دولتی اوکراین شرط جدایی طالبان برای تضمین دسترسی کارشناسان به محل سانحه است. این خبر همزمان با گزارش اسوسییتد پرس منتشر شد که شبه نظامیان تمام 196 جسد که تا صبح یک شنبه یافت شده را سوار قطار باری کردند و مشخص نیست مقصد این قطار کجاست. چندی بعد بازرسان سازمان امنیت و همکاری اروپا این گزارش را تایید کردند. اخبار همچنین حاکی از آن است که پس از ترک این محل از سوی بازرسان بین المللی هیچ کس از این قطار مراقبت نمی کند. پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین به خبرنگاران در کیف گفت
با تروریست ها از راه های مختلف، اغلب از راه کنفرانس ویدئویی گفتگو می کنیم تا از آنها تضمین دسترسی بلامانع به محل سقوط را به دست بیاوریم. متاسفانه این دسترسی دیروز خیلی مشکل بود و امروز نیز همچنان مشکل است. کاری که با جنازه ها انجام دادند غیر قابل تصور است. نخستین وظیفه ما دسترسی به اجساد به شیوه شایسته و انسانی است.
به گفته مقام‌های کیف، نیروهای امدادی بی توجه به اینکه زیر سایه اسلحه کارشان را انجام می‌دهند، دایره جستجو را به 34 کیلومتر مربع افزایش دادند، اما تاکنون نتوانستند 102 جسد از قربانیان این سانحه را پیدا کنند. شنبه دولت اوکراین در بیانیه جدای طالبان در شرق اوکراین را به تلاش برای نابودی شواهد مربوط به این حادثه متهم کرد و روسیه را نیز مسئول دانست. روسیه بر رد هر گونه اتهام غرب را متهم کرد که حادثه هوایی در شرق اوکراین را تویزی برای تشدید تبلیغات ضد روسی قرار داده. شنبه بسیاری از مقام‌های غربی با مسکو تماس‌های تلفنی داشتند تا روسیه را متقاعد کنند که جدایی طالبان در شرق اوکراین را به همکاری وادارد. بر اساس بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی با مارک روته نخست وزیر هلند، کشوری که در این حادثه بیشترین تعداد قربانیان را داشته، بر لزوم تحقیقات مستقل، شفاف و غیر جانبدارانه تاکید کرد. روته این گفتگو را تند توصیف کرد و به خبرنگاران گفت این آخرین فرصت پوتین است تا نشان دهد که واقعا علاقمند به یاری رسانی است. میخائیل سوکولوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این عقیده است که مسکو حاضر به مساعدت نیست.
Росія все глубже і глубже втягується от в эту українську війну, несмотря на какие-то там странные.
Росія روز به روز عمیق‌تر گرفتار جنگ در اوکراین می‌شود و انکار این موضوع از سوی مقام‌های روس به جز مخاطبان داخلی هیچ کس را قانع نمی‌کند. فشار بین‌المللی نیز پوتین را باز نخواهد داشت. از روسیه انتظار میانجیگری دارند در صورتی که خود روسیه طرف مناقشه است و از تشدید تبلیغات ضد اوکراینی و ضد آمریکایی در رسانه‌های روسی مشخص است که کرملین حاضر به قطع حمایت خود از شبه نظامیان در شرق اوکراین نیست.
به گفته مقامات اوکراینی، شواهدی به دست آمده که روسیه به شبه نظامیان در شرق اوکراین سیستم‌های موشکی که در انهدام هواپیمای مالزیایی به کار رفته را تحویل داد. وال استریت جورنال می‌نویسد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نیز به این مسئله مظنونند، همچنین کیو و واشنگتن بر این عقیده‌اند که پس از انهدام بوئینگ 777 این موشک‌ها از اوکراین خارج و به روسیه منتقل شدند. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که هویتش فاش نشده نوشت که بر اساس اطلاعات موجود شبه نظامیان در اوکراین و حامیانشان در روسیه در تلاشند شواهد این جنایات هولناک را محو کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
روند بررسی آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلیل بروز اختلاف بین ستادهای انتخاباتی دو نامزد از عصر روز شنبه متوقف شده است. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز یک شنبه در نشستی خبری در کابل گفت تعریف امضا در برگه‌های رأی موجب اختلاف بین دو ستاد انتخاباتی شده است. به گفته آقای نور، بنابر مقررات امضا و اثر انگشت روی برگه رأی آن را بی‌اعتبار می‌کند، اما نمایندگان دو نامزد بر سر اینکه آیا چند خط در برگه رأی نیز امضا به شمار می‌رود یا نه دچار اختلاف شدند. پس از این خبر میرسیم به بازپخش قسمت دیگری از سری برنامه‌های ملاقات. با آرش حسنیا همراه میشویم در ملاقاتی دیگر با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهار سال 90 صفحه‌ای در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک آغاز به کار کرد با عنوان کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان. گردانندگان این صفحه و اعضای آن که به سرعت به 20,000 نفر رسیده بودند، با نوشتن جملات یا همخوان کردن مطالب و تصاویری با محتوای طنز که شخصیت اول آنها امام دهم شیعیان بود، به گفته خودشان قصد داشتند تا از مذهب و مقدسات مذهبی تقدس زدایی کنند. یک سال پس از راه اندازی این صفحه فیسبوکی، موجی از مخالفت با اعضا و گردانندگان این صفحه در بین شماری از کاربران فیسبوک، روحانیون و مقام‌های جمهوری اسلامی برخاست. آنها اعضا و گردانندگان این صفحه را به هتاکی و توهین به مقدسات شیعه متهم می‌کردند. پس از آن بود که با همکاری واحدهای فعال در بخش سایبری نهادهای نظامی و اطلاعاتی، شماری از فعالان این صفحه بازداشت شدند. محمد نصیری، فعال اینترنتی، یکی از اعضای این صفحه بود که در بامداد یکی از روزهای خرداد ماه سال 91 در منزل پدریش بازداشت شد. بازداشت او با شکستن در منزل و ضرب و شتم او، برادر و همسر برادرش همراه بود و ماموران در حالی که بر سر او گونی کشیده بودند، آقای نصیری را به بازداشتگاه منتقل کردند. همزمان با محمد نصیری، شمار دیگری از اعضا و فعالان آن صفحه فیسبوکی نیز بازداشت شدند. اکثر بازداشت شدگان مرتبط با این پرونده توسط واحد اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند و برای بازجویی به سلول‌های بند امنیتی 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین انتقال یافتند. این عضو کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان بیش از یک ماه را در سلول‌های انفرادی و تحت فشار بازجویی بود تا به اعتراف در برابر دوربین‌های تلویزیونی تن در دهد. در نهایت پرونده اتهامات آقای نصیری به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی ارسال شد و محمد نصیری به اتهاماتی همچون توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، فساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه برانداز و همچنین نگاهداری مشروبات الکلی به 10.5 سال زندان در تبعید به بندر گناوه، تحمل 37 ضرب شلاق و پرداخت جریمه‌ای به میزان 350 هزار تومان محکوم شد. حکم محمد یا کوروش نصیری در دیوان عالی نیز عیناً تایید شد. اما از آنجایی که بندر گناوه فاقد زندان است، این فعال اینترنتی حدود یک سال را در بند 350 زندان اوین گذراند و پس از آن به زندان رجای شهر در کرج انتقال یافت. در آذر ماه سال 92، یکی از همپرونده‌های آقای نصیری که عضو صفحه کمپین یادآوری امام نقیب شیعیان در فیسبوک بود، به زندانی در برازجان در جنوب ایران انتقال یافت. این انتقال باعث شد تا شماری از گزارش‌ها از انتقال آقای نصیری به زندان بوشهر حکایت کنند. اما به نظر می‌رسد محمد یا کوروش نصیری تا تیر ماه سال 93 در زندان رجای شهر زندانی بوده، اما پس از آن به بند 8 زندان اوین تهران منتقل شده است. محمد یا کوروش نصیری در حال گذراندن باقی مانده محکومیت 10.5 سال حبس خود در زندان اوین است.
۲۴۲-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ و 201-202-822-87-220 شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن است. در طول مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید با این دو شماره تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما مطرح کنید. همکنون میتونید بخشی از این پیام هایی که با ما در میان گذاشتی رو بشنوید.
این داغی که بر دل تندروها از انتخابات 88 مونده، اگرچه به ظاهر میگوین که تمام شده همه چی و این قیام سبز مردمی تمام شده، ولی آقای بروجردی میگه، موسوی میگفت اگر همه بگوین تقلب نشده، من میگویم شده. منم به آقای بروجردی میگم که رهبر انقلاب هم همین طور گفتن، گفتن اگر همه بگن تقلب شده، من میگم نشده. چه فرقیه بین آقای موسوی و بین رهبری؟ ایشون اون جانب رو سفت و سخت گرفتن به فرض محال که حرف شما درست باشه. این ور قضیه هم ایشون. ولی اجازه بدید یه دادگاه رسمی، یه دادگاهی که نظارت‌های بین‌المللی هم روش باشه، قضاوت کنه تا بعد بینه کی حرف درست میزنه.
من می‌خواستم راجع به انرژی هسته‌ای صحبت کنم. ما اینا انرژی هسته‌ای هنوز به بوم اتم نرسیدن، میخوان دنیا رو مدیریت کنن. اینا حتی سلام کلی کمری هم ندارن که بارها دیدیم تو خیابون حفیر کشی کردم. چوپان اشرایی هستم از استان فارس.
دولت آقای روحانی با شعاری که داد تدبیر امید، واقعا تدبیر امید خوبی داشتم. تدبیرش این بود که عمر جمهوری اسلامی تو مجامع بین‌المللی با چانه دادن ها بیشتر کنه و با عمر جمهوری اسلامی تو جامعه بین‌المللی بیافزه و باعث بشه که ساقط نشه.
و با این خبر به پایان این بخش می‌رسیم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از افزایش تعداد اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی خبر داد. به گزارش ایرنا، تعداد اعضای این کمیته در آیین‌نامه جدید وزارت ارشاد از 5 نفر به 13 نفر افزایش خواهد یافت و دستور رفع فیلتر از سایت‌ها با رأی اکثریت اعضا صادر خواهد شد. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.